از 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر شنونده گرامی، 25 تیر ماه 1403 است و شما صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیزه کراماتی.
سلام. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبران کرد در مناطق مرزی ایران و عراق شدند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر مشترکاً از مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران خواستند برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها و از جمله جوامع کرد مرزنشین تلاش کند. هفته پیش دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی تحقیقی از استفاده نیروهای نظامی ایران از قوه قهریه مرگبار علیه کولبران انتقاد کرده بود. حالا این دو نهاد حقوق بشری مستقیم مسعود پزشکیان را خطاب قرار دادند. آقای پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی در سنندج ناچار شدن جوانان به کولبری را شرم‌آور خوانده و گفته بود باید شرایط برای داد و ستدهای مرزی مهیا شود. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، تنها 3 روز پس از انتخاب مسعود پزشکیان 5 کولبر در مرز نوسود کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از بازگشایی سفارت این کشور در ایران و بازگشت سفیر و سایر کارکنان سفارت به تهران خبر داد. بر اساس این بیانیه، محل سفارت جمهوری آذربایجان به مکانی جدید منتقل شده است. وزرای خارجه دو کشور اسفند ماه گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای اسلامی در جده برای بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به توافق رسیده بودند. سفارت جمهوری آذربایجان 7 بهمن ماه 1401 هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت. در این حمله یکی از کارکنان سفارت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه منجر به سردی شدید روابط دو کشور شد و جمهوری آذربایجان شبانه سفارت خود را تخلیه کرد. این کشور شناسایی و مجازات عاملان این حمله را به عنوان شرط عادی سازی روابط و بازگشایی سفارت اعلام کرده بود. زرتشت احمدی راغب، فعال و زندانی سیاسی، در ارتباط با پرونده دیگری که در دوران حبس برایش تشکیل شده به 1 سال حبس دیگر و 2 سال تبعید محکوم شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این خبر را اعلام کرده بود و سایت حقوق بشری هرانا هم آن را تایید کرده است. بر این اساس اتهام آقای راغب در پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان قزلحصار محبوس است و پرونده جدید بر اساس شکایت مسئولان همین زندان تشکیل شده است. زرتشت احمدی راغب آتش نشان اخراجی و یکی از 14 کنشگری است که خرداد ماه سال 1398 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شده بودند. آقای احمدی راغب بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 1 شناور تجاری با 3 قایق در فاصله حدود 100 کیلومتری جنوب غربی بندر هدیده یمن خبر داد. بر اساس این گزارش، 1 شهپاد 2 بار به این کشتی برخورد کرده و سپس سرنشینان 2 قایق دیگر به روی این کشتی آتش گشودند. به گفته این آژانس بریتانیایی، کشتی تجاری آسیبی ندیده و به مسیر خود به سمت بندر مقصد ادامه داده است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما طی 8 ماه اخیر حوثی‌های متحد ایران به دهها کشتی عبوری از دریای سرخ با ادعای حمایت از فلسطینی‌های غزه حمله کردند. کایا کالاس، نخست وزیر استونی، در آستانه شغل جدیدش به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کنارگیری خود از صدارت را اعلام کرد. خانم کالاس 47 ساله از منتقدان جدی روسیه همسایه بزرگ استونی بوده و از 3 سال پیش که به نخست وزیری کشورش رسید، همواره آنچرا که سیاست‌ها و اهداف توسعه طلبانه مسکو می‌خواند نقد کرده است. کایا کالاس در 2 سال اخیر متحدان استونی در ناتو را برای ارائه کمک‌های بی‌قید و شرط به اوکراین در جنگ مقابل روسیه تحت فشار قرار داده بود. کشور کوچک استونی با جمعیتی کمتر از 1.5 میلیون نفر به نسبت جمعیتش یکی از بزرگترین حامیان مالی اوکراین بوده است. خانم کالاس جایگزین جوزپ بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می شود. این سیاستمدار استونیایی تا زمان اعلام و تایید دولت بعدی حدود 3 هفته دیگر همچنان به عنوان سرپرست نخست وزیری انجام وظیفه خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم کامبیز کراماتی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بیشتر. در این مجله بعد از ظهر از تبعات طولانی مدت سوء قصد به جان دونالد ترامپ در ایالات متحده خواهیم گفت. میپرسیم تهران و باکو چگونه در روابط دو جانبه توازن برقرار میکنند؟ و سری هم میزنیم به داستان قهرمانان دو کاپ، اسپانیا و آرژانتین از یورو 2024 تا کوپا امریکا خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها که دعوت میکنم برای شنیدنش تا 16:30 دقیقه همراه ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. در ابتدا بپردازیم به موضوعی که همچنان سرخط خبرهای رسانه‌های بین المللی است، سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که حالا از جهات مختلف مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته. میپرسیم که آیا این رخداد مرگبار تأثیری هم بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد داشت؟ و البته پرسش‌های بیشتر. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
If you want to really see something that's said, take a look at what happened.
تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. حادثه‌ای که همچنان خبرساز است و از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و تحلیل کارشناسان. فارغ از دلایل و انگیزه احتمالی ضارب، آنچه توجه بسیاری را به خود جلب کرده تبعات احتمالی این رخداد مرگبار بر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. عرصه‌ای که پیش از این آوردگاه جو بایدن رئیس جمهور دموکراتی بود که با وجود انتقادها اصرار بر ماندن در رقابت دارد و دونالد ترامپی که بر اساس نظرسنجی‌ها پیش از این حادثه هم بخت پیروزیش بیش از رقیب بود. در ساعات اولیه بعد از سوء قصد به جان 45مین رئیس جمهور آمریکا، برخی تحلیل‌ها و انبوه پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی و البته پیام شخصیت‌ها حاکی از آن بود که نتیجه بیدرنگ سوء قصد به جان آقای ترامپ، ایجاد همدلی به نفع او و بهبود بختش برای بازگشت به کاخ سفید بوده است. امیر مصدق کاتوزیان، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، یکی از کارشناسان است که باور دارد نتیجه نخستین تیراندازی به سوی دونالد ترامپ و زخمی شدن او، ایجاد همدلی به نفع او بوده است. آقای کاتوزیان پیشتر به رادیو فردا چنین گفته بود:
ما در آستانه گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواها هستیم و چنین پیش بینی میشه که میزان حمایت مالی که بر اساس این اتفاق سوء قصد بشه برای ترامپ جمع کرد در اون گرد همایی مقداری خواهد بود که بتونه بهش کمک بکنه که بر بایدن شاید بتونه پیروز بشه.
اما آنطور که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، حملات خشونتبار علیه سیاستمداران در آمریکا در گذشته لزوماً به ایجاد همدلی جمعی و پیروزی آنان در نبردهای انتخاباتی منجر نشده است. متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین می‌گوید:
تودور روزولت در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 1912 هدف گلوله قرار گرفت، اما در انتخابات شکست خورد. سوء قصد به جان رئیس جمهور هری ترومن در 1950 هم مانع شکست حزب دموکرات در انتخابات میان دوره اون سال نشد. دو سوء قصد هم علیه جرالد فورد در سال 1975 رخ داد، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد بازنده شد.
اما اگر آنچه در 23 تیر ماه 1403 خورشیدی در شهر کوچک باتلر در ایالت پنسیلوانیا پیش آمد، در نهایت به نفع دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه هم نباشد، به باور شماری از کارشناسان نمیتوان از تبعات و پس‌لرزه‌های آن در اجتماع آمریکا چشم پوشید. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
فکر میکنم با توجه به اینکه فرد ضارب یه جوان 20 ساله است و به حال یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی آمریکا رو بهش سوء قصد کرده، نشون میده که واقعا میزان خشونت و تنفر از همدیگه چقدر بالاتر ممکنه رفته باشه.
متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به باور او چرخه خشونت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به سوء قصد به جان آقای ترامپ محدود نخواهد
بود.
خشونت خشونت میافرینه و اینجوری نیست که یک حمله خشنی انجام بشه و بعد یکو همه چیز آروم بشه. برای همین فکر میکنم که این حمله در ماها و سالهای آینده کشور رو به ورطه خطرناکتری میکشونه.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 15 آبان ماه 1403 برگزار خواهد شد و تا آن زمان هنوز چندین ماه باقی است و در سیاست روزها بلکه ساعتها و دقایق تعیین کنندند. بنابراین جدایی از تحلیل‌های صاحب نظران و نظرسنجی‌ها، شاید هنوز برای پیشبینی نتیجه نهایی تعیین قدرتمندترین رهبر جهان کمی زود باشد.
هومن عسکری گزارش می‌داد اگه می‌خواید درباره سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ بیشتر بخونید یا تاریخچه سوء قصد به رؤسای جمهور آمریکا از لینکلن تا کندی و حالا ترامپ، میتونید حتما به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com آدرسش هست. اما کمتر از 2 سال پس از حمله یک فرد مسلح به ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که به افزایش تنش در روابط تهران و باکو منجر شد، امروز سفارت آذربایجان در مکانی تازه در تهران بازگشایی شد. اینکه آیا روابط تهران و باکو دچار تحول و وارد مرحله تازه شده، سوالی بود که تورج عطابکی، محقق ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند، به اون پاسخ میده.
بی تردید شاهد تحولی در رابطه دو طرف هستیم و این تحول در حقیقت ریشه در بحرانی است که تمامی خاورمیانه رو در بر گرفته، جنگ غزه. برای دهه ها رابطه ایران و آذربایجان تحت شعاع مسئله قره‌باغ بود و به هر صورت موضوع قره‌باغ به نوعی پایان گرفت و در حال حاضر هر دو کشور نگران وضعیتی هستند که در خاورمیانه جاریه. دولت ایران نگران اینه که اگر که این جنگ دامنه گسترده تری بگیره، اسرائیل که به نقد از حکومت آذربایجان داره دفاع میکنه، ایستگاه‌های شنود داره، مستشاران نظامی داره در ارتش آذربایجان، تهدیدی برای ایران باشه. از طرف دیگه جمهوری آذربایجان هم نگران فعالیت‌های تخریبی جمهوری اسلامی در درون مرزهای خودشه در حمایت از شیعیان آذربایجان که بخش عمده جمعیت این کشور رو تشکیل میدن. به هر صورت اگر نگاه کنیم به این رابطه بلند چند دهه از پی استقلال آذربایجان، به این نتیجه میرسیم که خب این دو طرف رابطهشون همچی هیچ وقت ثابت و پایدار نبوده، پاندولی بوده، افت و خیز داشته، ولی به نوعی میشه گفت در یک روایت کلان تحت سایه منازعات منطقه‌ای بوده، همونطور که اشاره کردم، نخست قره‌باغ و در حال حاضر مسئله جنگ غزه.
اما آقای عطابکی، این توازن چجوری برقرار میشه؟ چون به هر حال اشاره کردید مثلا به روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل که نگاه بکنیم، تحولاتی که اونجا بوده، حتی اظهار نظرهایی که از جمله مثلا از سفیر اسرائیل ما در باکو در طول 2-3 سال اخیر شاهد بودیم، این توازن چجوری برقرار میشه بین دو طرف و چجوری حالا به نظر شما این تحول شکل گرفته؟
ببینید، نقش اسرائیل رو نباید نادیده گرفت در جمهوری آذربایجان، همونطور که اشاره کردم، حمایت نظامی، ایستگاه‌های شنود و از این دست. اما آنچه که در حقیقت معنا میده به این توازن، حمایت جمهوری ترکیه است از آذربایجان. ایران در حقیقت وقتی نگاه میکنه به چهره آذربایجان، در این چهره فقط باکو رو نمیبینه، آنکارا رو هم میبینه. در حقیقت جمهوری آذربایجان بخش جدایی ناپذیر از سیاست پردازی ها و سیاست گذاری های کلان جمهوری ترکیه است. بنابراین ایران میدونه اگر بخواد فشار بسیار زیادی روی جمهوری آذربایجان باشه، با رقیب مطرحش در منطقه، یعنی جمهوری ترکیه، مواجه خواهد بود.
فکر میکنید که کلن در حوزه قفقاز جنوبی ما شاهد یک رویکرد تازه از ایران هستیم با این توصیفی که کردید؟
گمان نمی کنم به داوری من شرایط کاملا سیاله، از روزی به روز دیگه میتونه تغییر کنه، به ویژه ما چشمانداز روشنی در مورد جنگ غزه نداریم، همینطور در مورد جنگ اوکراین نداریم، دو جنگی که به هر صورت به درجاتی سیاست خارجی ایران و روسیه و قفقاز رو تحت شعاع قرار دادن، البته غزه بیشتر از اوکراین. بنابراین وضعیت بسیار سیاله، اما به نقد آنچه که میشه در حقیقت نتیجه گرفت این که هر دو کشور شدیداً نیاز به کاهش تنش دارند و تلاش میکنند که به نوعی به یک توازن اگر نبلند مدت حداقل کوتاه مدت یا حتی میان مدت برسه.
فکر میکنید یک طرف دست بالاتر رو داره؟ یعنی با توجه به نگاهی که به روابط باکو و آنکارا دارید؟
گمان نمی کنم کسی یکی از این طرفین در حقیقت دست بالا رو داشته باشه. همونطور که اشاره کردم ما با دو قدرت مطرح در منطقه یعنی ایران و ترکیه روبرو هستیم که در قفقاز به هم رسیدن. البته جایگاه روسیه رو نباید نادیده گرفت، ولی آنچه که به جد در حال حاضر برای ایران مطرحه مسئله ترکیه هستش، یکی از اعضای مطرح ناتو، و اینکه ترکیه بارها به صراحت اعلام کرده که در مورد آذربایجان به هیچ وجه حاضر نیستن به سازش‌های تخریب کننده امنیت آذربایجان بده.
ارجبی تورج عطابکی رو میشنیدید، محقق ارشد در هلند. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران که از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب به عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 منصوب شده، از ایجاد سازوکاری خبر داده که بر اساس اون اعضای کابینه دولت جدید ایران انتخاب خواهند شد. آقای ظریف مدعی شده که همه گروه‌ها و اقشار ایرانی در چنین سازوکاری حضور دارند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
این روزها موضوع انتخاب اعضای کابینه مسعود پزشکیان از موضوعات اصلی سیاست داخلی ایران است. ظریف که اکنون به نزدیکترین چهره به پزشکیان تبدیل شده، روز یک شنبه توضیحاتی را درباره روند انتخاب اعضای کابینه ارائه کرد. او گفت که در سازوکاری که برای این امر پیش بینی شده، کمیته‌های مختلفی حضور دارند و معیارهایی چون اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، پاکدستی، صداقت و شجاعت از معیارهای انتخاب وزرا هستند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا علنی شدن چنین سازوکاری برای تشکیل دولت در جمهوری اسلامی را بی سابقه می‌داند.
طرح مکانیزم انتخاب وزرا توسط کمیته‌های مختلف و دعوت از همه طیف‌ها و جریانات برای دادن لیست برای اولین بار هست که به طور علنی مطرح میشه. البته این به معنا نیست که در گذشته کمیته‌های یا افراد برای تعیین وزرا انتخاب نمی شدن. تقریبا در همه دولت ها یک مکانیزم البته پشت پرده‌ای وجود داشته. در برخی از دولت ها حتی فردی که مسئول این گزینش بوده، مثلا در دولت آقای احمدی نژاد، آقای ثمره هاشمی معرفی می شد، و در دولت های دیگه به همین شکل. در دولت آقای احمدی نژاد حتی یک میثاق‌نامه دولت اسلامی از قبل به امضای وزرای پیشنهادی که می‌خواستن به مجلس معرفی کنند به امضای اونها میرسیده. بنابراین این سنتی بوده که شاید نصف نیمه در پشت صحنه وجود داشته، ولی حالا به صورت علنی مطرح شده. شاید دلیلش هم این باشه که آقای پزشکیان هیچ عقبه تشکیلاتی نداره، یعنی خودش و خانواده‌اش، و از درون یه سنت تشکیلاتی که مال جبهه پایداری باشه، حالا مثل احمدی نژاد آبادگران باشه یا مثل جلیلی پایداری باشه یا مثل روحانی از حزب اعتدال و توسعه، به هر حال با یه عقبه اونها می اومدن، یا محمد خاتمی به هر حال از درونی سنتی می اومد توسط یه عده‌ای، و جمع‌هایی که از قبل شکل گرفته بودن حمایت می‌شدن که خود به خود بخشش رو از قبل طی کرده بودن این مکانیزم.
همونطور که اشاره شد، با وجود نزدیکی پزشکیان به اصلاح طلبان و میانه‌روها، خط و ربط دقیق سیاسی و حزبی او مشخص نیست و او خود نیز در جریان مناظرات انتخاباتی به این ابهام دامن زد.
میگه دوره بر من اینا جمع شدن، الان بیشتر گروه قالیباف دارن اومدن با من کار میکنن، بیشتر گروه شهید رئیسی دارن با من کار میکنن، اینا همه دولت فلانه. بنده بارها گفتم راهم راه مولا علی است.
اما در شرایطی که احزاب در ایران آزادی فعالیت ندارند و جامعه مدنی تحت شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفته، ادعای بهره‌گیری از احزاب و جامعه مدنی در سازوکاری که ظریف تشریح کرده چقدر واقعیت خواهد داشت؟ رضا علیجانی:
نامه‌نگاری که این کمیته‌ها انجام دادن با همه افراد و اشخاص و اینهاست و یه مقدار حالت بوروکراتیک داره به نظرم، یعنی برای جبهه اصلاحات دادن، برای جبهه پایداری دادن، حتی برای اشخاص جلیلی زاکانی گفتن برای نامزدهای رقیب هم داده شده. حالا ما که در ایران احزاب بونشه یا نهادهای مدنی مشخص و جا افتاده ای نداریم و تحت فشارهای سیاسی امنیتی، خوب اینها بیشتر الان حالتهای ژلمانن دارن و مقطعی در دوره انتخابات فعالتر میشن یا به هر حال تحت فشار امنیتی هستند. اما در هر حال برای همه نامه زدند، ولی به گمان من اگه بخوام در یک جمله بگم، این حالت آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی رو داره، یعنی حالت نمایشیش بیشتره تا اون تأثیر گذاریش. ببینید از قدیم معروف بوده 4-5 تا وزیر رو بایستی خود خامنه ای تایید بکنه و با هماهنگی اون باشه، مثل وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر فرهنگ، این اواخر وزیر آموزش عالی. حتی دولت روحانی معروفه که همه وزراش رو معرفی کرده، یعنی علاوه بر وزیر اطلاعات و کشور و امور خارجه و دفاع و فرهنگ، حتی وزیر آموزش عالیش گفته میشه که آقای توفیقی بوده و خامنه‌ای رد کرده، و یا وزیر اطلاعاتش انتخاب 4-5 بوده. بنابراین همه این دورخیزها به گمان من آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی خواهد.
وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از هر حزب یا جناح سیاسی باشند نیازمند اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی هستند، مجلسی که اکنون نیروهای تندرو موسوم به جبهه پایداری در آن حضور پررنگی دارند. تجربه های پیشین نشان داده که یک مجلس غیر همسو با دولت می تواند سنگ اندازی های جدی را در جریان رأی اعتماد به وزرا یا حتی بعداً با استیضاح برخی از آنان رقم بزند.
مصطفی خلجی گزارش می داد. شما هم می توانید به ما بگید درباره تشکیل دولت تازه در ایران چه فکر می کنید؟ می توانید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که میتونید در تلگرام به ما مطالب تصاویر صدای خودتون رو بفرستید. اما اسپانیا با جام چهارم پر افتخارترین تیم تاریخ جام ملت‌های اروپا شد. شب گذشته اسپانیا با برتری 2-1 مقابل انگلیس فاتحه این جام شد. از سوی دیگه شب گذشته بازی پرحاشیه‌ای در فینال کوپا آمریکا در جریان بود. از همه اینها بیشتر بشنویم از مهدی رستم‌پور که ابتدا به ما از فاتحه جام ملت‌های اروپا میگه.
به نحوی بود تورنمنت که وقتی اسپانیا با 9 امتیاز کامل از یه گروه سختی که ایتالیا و کرواسی توش هستن میاد بالا و مرحله حذفی رو هم با همون روند پشت سر میگذاره، فرانسه رو از پیش رو برمیداره، آلمان رو شکست میده، روند اسپانیا به نحوی بود که بعد قهرمان میشد. گرچه انگلیس در دوران گرت ساوتگیت شرایط خوبی داشته، 3 تونسته به نیمه نهایی ها برسه در جام جهانی و جام ملت‌ها، 2 پیاپی فینال یورو، ولی اسپانیا خیلی خوب بود، بازیکن‌های بهتری داشت و فوتبال شادابتری هم راه می‌کرد و به حق به قهرمانی رسید.
بسیار این حرف رو می‌زنند. اما مهدی، چند ساعت بعد از فینال یورو ما شاهد برگزاری یک فینال مهم دیگه بودیم در آن سوی کره زمین، در میامی، جایی که آرژانتین و کلمبیا بازی می‌کردن، بازی که خیلی هم پرحاشیه بود.
کلمبیا 2.5 نباخته 28 بازی. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانیه و قهرمان جام جهانی. برزیل از دور رقابت‌ها حذف شده، ضمن اینکه تیم‌های آمریکای شمالی هم در این رقابت‌ها بودن و خصوصا کانادا فوق‌العاده ظاهر شد، به نیمه نهایی هم رسید. و از طرفی آزمون آزمایشی هم برای آمریکا بود به عنوان میزبان جام جهانی. استادیومایی که به خاطر حضور شهروندان آمریکای جنوبی در آمریکا مملو از جمعیت می‌شد، از جمله همین بازی فینال که اتفاقات عجیب غریبی رخ داد، صحنه‌ای که خیلی کمتر در فوتبال دیده میشه. شاید بخشی از اون صحنه برای ما در ورزشگاه‌های ایران وقتی پرسپولیس و استقلال میرن تو استان‌های مختلف بازی میکنن برای ما آشنا بود، ولی این که فینال یه رقابتی در سطح کوپا بخواد با 83 دقیقه تاخیر آغاز بشه و اون صحنه‌های بعضیاش واقعا تلخ و دلخراش بود، خیلی عجیب غریب بود. حتی بازی تو آستانه لغو شدن پیش رفت. این حاشیه‌ها بی سابقه بود، تأثیر گذاشت روی متن بازی. بازیکن‌ها مدام گرم می‌کردن، بازی عقب می‌افتاد. برخی از بازیکن‌ها نگران خانواده‌هاشون بودن که بیرون ورزشگاه تو این فشار جمعیت، و خب برحال با گوشی‌هاشون می‌دیدن که بیرون چه خبره. به هر حال بازی آغاز شد و اون چیزی که میتونم درباره بازی بگم در مورد کل رقابت‌های کوپا در قیاس با رقابت‌های یورو کاملا بارز بود، خشونتیه که تو زمین رخ میده و از طرفی مماشات داوران که تو دوره‌های قبلی هم بوده و همین مثلا مسئله باعث مصدومیت مسی شد، خطای شدیدی که روی پاش در نیمه اول صورت گرفت و خب در ادامه بازی هم در جریان بازی بدون برخورد افتاد زمین و نتونست ادامه بده، با چشمایی اشکبار زمین رو ترک کرد.
فکر می‌کنی مهدی، به هر حال ناظر این حوزه هستی، این بازی‌ها رو دنبال کردی، فکر می‌کنی یکی از دلایل این همه توجه بیشتر به یورو نسبت به کوپا همین سامانه‌هایی در برگزاری مسابقات هست؟
یک بخشش اینه و از طرفی رقابت‌های کوپا خب عرصه درخشش آمریکا، برزیل و اوروگوئه و آرژانتین و مثلا گاهی اوقات شیلی خیلی تورنمنت محدودی بوده، اما از وقتی سعی کردن توسعش بدن خب توجهات بیشتر بهش جلب شده با حضور ستاره‌ها. اما یورو کیفیت برگزاریش، سطح برگزاری مسابقات، نوع پوششش و همچنین ساعت پخشش برای بینندگان در سراسر دنیا در دسترس تر تا رقابت‌های کوپا.
از مهدی رستمپور می شنیدید در باره دو قهرمانی، در قهرمانی اسپانیا در یورو و آرژانتین در کوپا امریکا. بیشتر تصاویری منتشر شده روی صفحه اینستاگرام رادیو فردا، میتونید ببینید از مراسم اهدای جوایز یورو 2024 و ویدیوی خوشحالی و شادی هواداران اسپانیا. و در دنیای هنر، شانن دورتی بازیگر آمریکایی درگذشت در 53 سالگی و اردشیر طیبی نگاهی داشته به زندگی او.
شانن دورتی بازیگر آمریکایی و ستاره‌های تلویزیونی دهه 90 میلادی در سن 53 سالگی و بر اثر سرطان درگذشت. لزلی اسلون سخنگوی خانم دورتی در بیانیه اعلام کرد که او روز شنبه 23 تیر ماه و در کنار عزیزانش جان باخته است. دورتی بیش از 4 دهه به عنوان بازیگر فعالیت می‌کرد. او بیشتر به خاطر بازی در نقش برندا والش در 4 فصل از سریال بیورلی هیلز 90210 شناخته می‌شود. این سریال که از سال 1990 تا 2000 از شبکه فاکس پخش می‌شد، گروهی از نوجوانان در بیورلی هیلز آمریکا را نمایش می‌داد که با مسائل خانوادگی و روابط خود مواجه می‌شدند. شانن دورتی همچون شخصیت برندا والش به سرکشی شناخته می شد و بعد از 4 فصل در حالی سریال 90210 را ترک کرد که رسانه ها بد اخلاقی و دشواری کار کردن با او را دلیل اخراجش عنوان می کردند. سالها بعد او در پادکست خود توضیح داد که مشکلات شخصیش در آن زمان بر روی کار و حرفه‌اش اثر گذاشته بود.
There were really hard moments for me towards my last season. I was in a really horrible marriage.
خانم دورتی در پادکستش گفت که در طی 2 فصل آخر همکاریش با آن سریال دوران سختی را پشت سر می‌گذاشت و در ازدواجی وحشتناک به سر می‌برد. با این حال شانن دورتی برای دوستداران ایرانیش بسیار پیش از آن و زمانی که در 11 سالگی در نقش جنی وایلدر در سریال خانه کوچک بازی می‌کرد شناخته شده بود. دوبله فارسی این سریال در دهه 50 و 60 خورشیدی بارها از تلویزیون پخش شده بود و در سالهای اخیر نیز در شبکه تماشا تکرار شده است. شانن دورتی در سال 2015 اعلام کرد که به سرطان پستان مبتلا شده و پس از مدتی پرتو درمانی و شیمی درمانی در سال 2017 اعلام کرد که بیماریش در حال بهبود است. اما 2 سال بعد سرطان بازگشت. خانم دورتی در این سالها فعالانه درباره مبارزش با سرطان صحبت می کرد و مسیر خود را در شبکه‌های اجتماعی مستند می‌کرد. او در ویدیوی اینستاگرامی در ژوئن سال 2023 اعلام کرد که سرطان به مغزش گسترش یافته، اما گفت که هنوز از زندگی کردن سیر نشده و به مبارزه ادامه خواهد داد. شنن دورتی همچنین یک فعال پرشور حقوق حیوانات بود و کتاب زندگی نامه اش به نام سرسخت که در سال 2010 منتشر شد جوانان را تشویق می‌کرد که با نگرش مثبت و اعتماد به نفس زندگی کنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی می‌رسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید.